از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی. شنونده های عزیز و گرامی برنامه از هر گل برگه، سلامای گرم و آگنده از محبت ما را بپذیرین.
با درود بی پایان پنجره برنامه از هر گل برگ را با لبخند معصومانه برای خورشید نورافزای شما شنوندای بیشبها می گشاییم. تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتری بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از خوشی و شادی لبریز شوین.
آقای شاهد، بیاین که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگره بر دوستای شنونده خود معرفی کنیم.
برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب رنگین ساخته ایم.
درهای بسته، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
مطلب معلوماتی.
نان روزانه.
و موسیقی.
شریفه با دلهره و هیجان خود را به عقب دروازه رنگ رو رفته خانه رسانید و با دقت تمام از درزی که در پله دروازه طرفش می خندید به داخل اتاق نگاه می نمود. گاگای هم گوشش را به دروازه سخت می چسپاند که گپهای والدینش را با خواستگارانش بشنود. دیری نگذشته بود که صدای چوب شاگرد یک پایش بر روی سنگفرش دهلیز آواز خشک را انعکاس داد و شریفه را از دنیای خیالاتی آیندهش بدر آورد. وی با عجله دست بالای دروازه اتاق که در آنجا فیصله سرنوشت او می شد کشیده و جانب پسر بچه معیوب روان شد. با پیدا شدن سر و کله محمود، اطفال معیوب دیگر نیز از ردش هویدا شدند. با پیدا شدن سر و کله محمود، اطفال معیوب دیگر نیز از ردش هویدا شدند. شریفه همه آنها را با احتیاط در بالا شدن از زینه باریک چوبی که دهلیز را به بام وصل می نمود کمک کرده و خود نیز از پشت آنها در بام بالا شد. هوای اسلام آباد آهسته آهسته رو به سردی می رفت. شریفه شاگردانش را که چند تا پسر و دختر معیوب مهاجر بودند در زیر آفتاب بالای بام درس فارسی و انگلیسی می داد و در هفته دو روز به آنها حساب را هم یاد می داد. از این یگانه چانس که شریفه کورس رایگان برایشان دایر کرده بود، طفلکان معیوب با شوق و علاقه استفاده می کردند و خوب درس می خواندند. شریفه با وجودی که هنوز دختر جوانی بود، ولی حوادث روزگار به وی درس‌های زیادی را آموخته بود. تکالیف بیشمار زندگی او را چنان گداخته بود که چون سیماب متحرک در پی خدمت به دیگران همیشه می تپید و از آن لذت می برد. در این روز سرنوشت ساز اطفال نیز هیجانی بودند. آنها که شریفه را چون فرشته‌ای می‌یافتند به او بی شریفه می‌گفتند. در آن روز پرهیجان شریفه از هر سوی مورد پرسش شاگردانش قرار گرفت. یکی می‌پرسید: اگر پدرت به خواستگارهایت بله بگوید و تو به آلمان بروی، پس ما چی خواهیم کرد؟ دیگرش با خوشباوری می گفت: اگر آلمان رفتی، باز برای ما هم کمک می کنی؟ شریفه در جوابشان چیزهایی می گفت که خود هم به آن باور چندانی نداشت، ولی در بین همه سوالها یکی از آنها برای شریفه خیلی دلچسب بود و از همین رو با علاقمندی و اعتقاد بیشتر بالای آن صحبت می کرد، چون موضوع پلان زندگیش بود. شریفه در حالی که انگشتان باریک و دراز دستهایش را مقابل هم قرار می داد و گاهی آنها را به سختی می فشرد، با تبسم باورمندانه گفت: با رفتن به آلمان می خواهم یک دکتر بسیار لایق شوم، تا دوباره با شوهرم نزد شما آمده و همه معیوبین جنگ را تداوی نمایم. یکی از دختران با صدای آرام و چهره حق بجانب برایش گفت: در آنجا که رفتی خدا می داند که ما به یادت خواهیم ماند یا نه. شریفه گفت: به شما قسم می خورم که در آنجا وقتم را به جای مصرف نکنم و زحمت زیاد بکشم. در لابلای صحبت های گرم دهن اطفال از تعجب و خوشی باز مانده و به شریفه با چشمان متحیر می نگریستند. یکی از دختران با عجله کوشش می نمود تا سوالش را هر چی زودتر طرح نماید تا کسی دیگری از وای سبقت نجوید. بی بی شریفه، آقایم می گوید که در افغانستان در این سالهای جنگ زیادتر از صدها هزار نفر زخمی و معیوب شدند. تنها تو و شوهرت کی می توانید که همه ما را تداوی نمایید؟ شریفه با چشمان سیاه و پرنفوذش اطمینان و آرامش را در قلب کوچک دخترک غرس نموده گفت: کسان دیگری که پیش از من آنجا رفتند، آیا مگر دست زیر علاشه نشستند؟ نه، آنها حتما همه در همین تلاشند که از خود چیز بسازند، دکتر، انجینیر و متخصص شوند تا دوباره وطنشان را آباد ساخته و دیگران را کمک نمایند. صحبت های اطفال چنان برای شریف دلپذیر بودند که روز به شام رسید بدون آن که یک کلمه از کتاب چیز بخوانند. از جمله تمام گپ‌ها و سخن‌ها، کلمات محمود مثل نوشته سنگی در دماغش نقش بستند. شریفه بدون آن که برای محمود جواب بگوید، در دلش می‌خواست او دروغ گفته باشد و حرف‌هایش حقیقت نداشته باشند. بیبی شریفه، از این نامزادی تیر شو، نتیجه خوبی نداره. وقتی که عمم خواهرم را برای پسرش در آمریکا عروسی کرد، وعده داده بود که هر سال او را پیش ما روان کند، ولی این سال سوم است که ما او را دیگر به چشم ندیده ایم. از همه مهمتر این که افغانهای آمریکا فکر می کنند که شما دخترهای افغانستان احمق و نافهم هستید. فکر نکنم که افغانهای اروپا در این مورد نظر دیگری داشته باشند. با غروب آفتاب ورق سرنوشت شریفه نیز در بین پدر و مادر و خواستگارانش مهر و تاپه شد. چند روز بعد شریفه با یک شمشیر نکاح شده و پدر و مادر دختر 19 ساله ایشان را چون پارسل بسته‌بندی نموده و به دست قاچاقبر سپردند تا او را نزد شوهرش به جرمنی انتقال بدهد. با وجودی که شریفه از این وصلت خوش و راضی بود، ولی دو مسئله باعث ملال خاطر وی شده و روحش را سخت آزار می داد. یکی آن که وی شوهرش را هنوز به چشم ندیده بود و دوم این که ودا با والدینش چون کوه بزرگ بر روی قلبش سنگینی می نمود. عرف های مادرش که در لحظه ودا در گوشش زمزمه نموده بود در بالای ابرهای بیکران و متحرک آسمان چنان آزارش می دادند که گویی همین حالا روانه کشتارگاه می باشد. بعضی اوقات مهماندار تیاره برایش مانند آدمی که او را به آن طرف بدرقه می نماید معلوم می گردید و شخص قاچاقبر برایش از همه نفرت انگیزتر معلوم می گردید که در گوشه دیگر نشسته و متوجه تمام حرکات نفرهایش که حیثیت مال قاچاقی را داشتند بود. در میان این همه چهره های مخوف حرف های واپسین مادرش بار بار در گوش هایش تنین می انداختند. بچیم هوش کنی که بینی ما را نبوری، شملی پدرت به زمین نزنی، فکر کن که دیگر پدر و مادرت مردند و دروازه پدرت برویت بسته شده است، با شوهرت گذاره کن. شریفه بار دیگر کوشش کرد تا به جای عرفهای مادر راجع به شوهر آیندهش فکر کند تا طول راه برایش کوتاه‌تر شود. وی چهره زیبا و مردانه شوهرش را با موهای خرمایی رنگش که به یک طرف شانه زده بود در نظرش مجسم نموده و آرزوی دیدن آن دو چشم درشت و برجسته وی را که در عکس دیده بود در دلش احساس می نمود. ولی این بار صحبت‌های پدر او را از دنیای خیالاتی عاشقانه‌اش بیرون کشید. دختر گلم، خوب به یاد داشته باش که برای آنها نگویی که در اینجا اشتوک‌های مهاجر را درس می‌دادی. اگر نی خواهند گفت که تو هم سیاست بازی می‌کنی و نامت را بد می‌کنند. شریفه که در روزهای اخیر از این نوع نصیحت‌ها زیاد شنیده بود بار دیگر در روز وداع به آنها گفت آخر این کار که گناه نیست، آنها در جرمنی هستند، به سطح پاکستان و افغانستان فکر نمی کنند. آنها حتما از ما کرده در این راه زیادتر زحمت می کشند. ولی مادر حرفهای خود را مصرانه چنان تکرار می نمود مثل این که می خواست از آخرین چانس استفاده نموده و مقصدش را در مغز دخترش حق نماید. بچین، آنها این روزهای ما مردم را ندیدند، باز از کجا معلوم که در کدام حزب و تنظیم هستند؟ همراهت دشمنی را می گیرند. خودت به چشم سرت جنگ های کابل را ندیدی که به نام حزب و حزب بازی و قوم و قوم بازی کل مردم را تباه کردند؟ فکرت باشد که دروازه ما دیگر بسته است، خود را مثلشان بساز. شریفه همان طور که از کلکین تیاره به ابرها نظاره می نمود گرمی شعاع آفتاب را در چهرهش احساس کرد. موهای سیاه و درازش را با دست جمع نمود. نفس عمیق کشیده لبخند ملایم در روی لبان نازکش نقش بست و در دلش به سادگی عرفهای مادرش خندید. خود را تکان داد، مصممانه تنش را بر روی چوکی جمع و جور نمود. در حالی که سرش را در بین شانه هایش فرو برده بود بر قاسا فکر در مخیله اش خطور کرد و تصمیم گرفت که باید اولتر از همه فامیل ناشناخته شوهرش را مطالعه نماید که چگونه افراد و اشخاص هستند و بعداً افکار خواست ها و تخیلاتش را با آنها در میان بگذارد. وی از لای مژه های سیاه و درازش برای اولین بار رقص ابرها را از بالا نظاره می کرد. در دلش گفت این ابرهای پختفام از آن دورها از آن پایینی ها چیزی با معلوم می شدند. ولی حالا که در چند متری آنها هستم آن زیبایی قبلی را ندارند. آیا هر چیز از دور دلکشتر معلوم می شود؟ در عقب این فکرش سوالات لاجواب مخفی بودند که شریفه جرأت به زبان آوردن آنها را نداشت. با نشست طیاره در میدان هوایی فرانکفورت قلب شریفه چنان به تپش درآمد که گویی مرغ در میان قفس بال و پر می زند. دیدار شوهر آینده برای هر دختر هیجان آور است، ولی دیدار شریفه با شوهرش نسبت به سایر دختران خیلی متفاوت بود. وی شوهرش را برای بار نخست در حالی می دید که هیچ فرد از اعضای فامیلش در پهلو، کنار و عقبش قرار نداشتند. وی مثل سنگ پلقمان در یک محیط کاملا ناآشنا و بیگانه پرتاب گردیده بود. در چنین شرایط دیگر مسئله بخت و طالع خواهد بود که آیا نگاه اول جرقه محبت و کدورت را در دلهای پرتپش آن دو پیدا خواهد نمود. شریفه در دلش دعا می خواند که در این بازی بزرگ زندگی بازنده نشود و لبانش به آهستگی می لرزیدند. بعد از کنترل موفقانه پاسپورت در میان غلغله و هیاهوی مردم، شریفه توانست خواهر شوهرش را که قبلاً به پاکستان آمده بود و مراسم نامزدی و نکاح برادرش را با وی سربراه ساخته بود بشناسد. آنها 3 نفر بودند. احتمالاً یکی از آنها شوهر ننویش بود، ولی آن دیگر شاید کاکایش باشد، زیرا پدرش که سالها قبل در وطن وفات یافته بود. پس از سلام و علیک و معرفت با ننویش، حدسش در مورد آن یکی درست بود که شوهر ننویش است. ولی نفر دیگر با این سر نیمه تاس و موهای رنگ شدگی کی خواهد بود؟ البته این فکر هم او را زیاد مصروف نساخته بود، زیرا وی تشویش دیگری داشت که اکرم، یعنی خود داماد، چرا برای پذیراییش نیامده. در همین فکر بود که ننویش در حال که کفهای دستان گوشتیش را به هم می مالید، لبان کوچکش را چنان جمع جور می نمود که گویی آلوی ترش را نوش جان نموده و آب دهنش را بالا می کشد تا به بیرون نریزد. وی با محبت به جانب آن مرد دومی نگریسته با افتخار چنین معرفی نمود: برادرم اکرم جان. برای یک لحظه سر شریفه گیج رفت و اندیشید اکرم که نام شوهرم است، ولی حل این معادله برایش چندان مشکل نبود، چون اکرم نام شوهرش است و نام این مرد هم اکرم است، پس این مرد شوهرش است.
سرود بسیار خوبی بود. امیدوارم که طرف توجه شنوندای ما قرار گرفته باشه.
واقعا که سرود خوبه بود. خب آقای شاهد، فکر میکنم که نوبت پخش مطلب معلوماتی فرا رسیده، چطور؟
بله، شما کاملا درست میگین و مطلب این نوبت ما در مورد ازی است که صبحانه نخوردن تمایل به غذای چرب زیادتر میکنه.
موضوع جالبه هست. پس بفرمایین که یک جا با شنوندای خود بشنویم.
آزمایش‌هایی که در بریتانیا بر روی مغز انسان انجام گرفتن نشان می‌دهد که نخوردن صبحانه سبب میشه تمایل بیشتر به غذاهای پرکالوری طی ساعات بعدی روز میشه. اسکن مغز 21 نفر نشان داد که صبحانه نخوردن باعث صرف غذای بیشتر در چاشت میشه. به گفته دانشمندا این موضوع سبب افزایش وزن به دلیل تمایل بیشتر به غذاهای پرکالوری میشه. کارشناسان تغذیه معتقد هستند که صبحانه جلو اشتهای زیادتر میگیره. اما دانشمندان همچنین میخواستن به این موضوع پی ببرن که در مغز انسان چه فعل انفعالات باعث تمایل افراد به غذاهای مختلف میشه. دانشمندان در کالج سلطنتی لندن به هنگام اسکن یا امارای برای 21 نفر با وزن معمولی تصاویر غذاهای پرکالوری را به این افراد نشان دادن. یک روز به این افراد قبل از اسکن صبحانه داده نشد و روز دیگر آنها 1.5 ساعت قبل از اسکن یک صبحانه بسیار مفصل 730 کالوری خوردن. نتیجه آزمایش نشان داد که نخوردن صبحانه در تمایل به غذاهای پرکالوری تأثیر گذاشته بود. اسکن نشان می داد که وقت شکم خالی از قسمت از مغز که مربوط به تمایل به غذاست و کورتکس اوربیتال فرونتال نام داره بیشتر فعال می شه. وقتی محققان به شرکت کننده ها در آزمایش نهار دادن، کسایی که صبحانه نخورده بودن کالوری بیشتر مصرف کردن. دکتر تونی از کالج سلطنتی میگه از آزمایش ها برای هر گروه شرکت کننده در امارای و نظارت به میزان غذایی که برای چاش صرف کردن ما شاهد زیاده پیدا کردیم، حاکی از آن که پرهیز از خوردن غذا سبب میشه که انسان بیشتر احساس گرسنگی کنه، به غذاهای پرکالوری تمایل پیدا کنه و غذای بیشتر صرف کنه. به گفته دکتر مذکور، صبحانه باعث ایجاد تعادل در میزان قند و خون میشه.
تشکر آقای شاهد، واقعا که مطلب بسیار جالب بود.
بله، و امیدوارستم که دوستای شنونده ما این مطلب شنیده باشن و در هر صورتش باید کوشش کنن که همیشه چای صبحانه را فراموش نکنن، حتما چای خود را بخورن، با زو و طرف کار و زندگی خود برن.
بله واقعا.
خب شنونده های نهایت مهربان و گرامی، شما برنامه اثر گلبرگ را مشنوین. شنونده عزیز، اگر شما میخواین که امرای ما با تماس شوین، شما میتونین که از طریق تلفن شماره 001-541-550-7131 همراه ما با تماس شوین.
خب دوستای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مروری جان.
شنونده گرامی، طور که از برنامه گذشته بیاد دارین، ما در مورد نامای روح القدس یعنی روح خداوند صحبت کردیم. در این برنامه می خواهیم در مورد از این گپ بزنیم که روح القدس آل چی می کنه، یعنی کار فعلی روح خداوند چی است؟ با اتکا به کلام خداوند که اساس و بنیاد اعتقاد ما مسیحیان است، می دانیم که رسالت و کار روح القدس در شرایط فعلی به 4 کاتگوری تقسیم کنیم. اول، کار روح القدس با اشخاصی که هنوز نجات تجربه نکردند. دوم، کار روح القدس با اشخاصی که مسیر می پذیرند. سوم، کار روح القدس در بخش رشد و نموی پیروای مسیح. چهارم، کار روح القدس توسط مسیحیان.
کاری که روح القدس با افرادی که هنوز نجات دریافت نکردن انجام میده به 2 بخش تقسیم میشه که متقاعد کردن و دعوت کردن است. عیسی مسیح درباره ای که روح القدس گمشده ها را متقاعد و قانع میسازد اعتراف فرمود و وقت او یعنی روح خداوند می آید، دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت قضاوت با آنها ثابت می شود چون حکمران این دنیا ملامت شده است.
خب قسمی که در آیت بالا شنیدیم که عیسی مسیح فرمود روح القدس جهان در مورد گناه متقاعد می کنه چون به من ایمان نیاوردن. وقت کلمه گناه به صورت مفرد به کار میره، عموماً به طبیعت سقوط کرده انسان اشاره می کنه. اما وقت کلمه گناه به صورت جمع به کار میره، یعنی گناهان، به اعمال اشاره داره که طبیعت سقوط کرده انسان تولید میکنه. وقت انجیل عیسی مسیح با تاکید بر پاکی و قدوسیت او موعظه میشه، روح القدس انسان در مورد طبیعت گناه آلودش متقاعد میکنه.
بله، علاوه بر متقاعد کردن در مورد گناه، روح القدس افرادی که هنوز نجات ندارن متقاعد میکنه که احتیاج دارن عادل شوند. انسان گناهکار چطور میتونه عدالت خدا را کسب کنه و عادل شوه؟ روح القدس به عیسی مسیح اشاره میکنه که کاملا پاک و عادل است. باید به یاد داشته باشیم که خدا نمیتونه گناه را نادیده بگیره و گناهکار را به بهشت ببره. این واقعیت بسیار مهم است که عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و در دست راست خدای متعال نشسته. این ثابت میکنه که او از هر نگاه بیگناه و عادل است. وقتی انجیل عیسی مسیح اعلام میشه، روح القدس به افراد نجات نیافته نشان میده که گناهکار هستند و عدالت در اونا وجود نداره. او وقت عدالت محض عیسی نمایان میشه. عیسی که بیگناه و عادل بود، برای برطرف نمودن گناه ما بر روی صلیب مرد، اما پس از مرگ زنده شد و به عالم بالا صعود کرد. پس عیسی و کار او بر روی صلیب از هر نگاه خدا را خوشنود و راضی نمود و به می دلیل هر کی به او ایمان بیاره به طور رایگان عادل شمرده میشن.
بله، و بالاخره عیسی فرمود که روح القدس جهان در مورد مکافات متقاعد می سازه، چون حکمرانی جهان محکوم شده. صلیب عیسی بیانگر محکومیت حکمرانی جهان یعنی شیطان است. عیسی بر روی صلیب شیطان محکوم کرد و شکست داد. و البته شیطان در آینده به دریاچه آتش انداخته میشه و این سزای نهایی او خواهد بود. برای تمام کسایی که مسیر نمیپذیرن سزای وجود خواهد داشت. بر اساس کلام خدا هر کس که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاوره و نامش در کتاب حیات نوشته نشه به دریاچه آتش انداخته خواهد شد. وقت روح القدس فرد نجات نیافته را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می کنه، به او راه نجات هم نشان می ده. ای راه نجات عیسی مسیح است که از آسمان به جهان ما آمد، نجات بر جهانیان فراهم کرد و سپس به آسمان صعود کرد.
بله دوستای گرامی، عیسی مسیح زنده است و او دوباره می آید تا جهان داوری کنه.
آمین.
شنوندی عزیز، آیا نام شما در کتاب حیات قید است؟ آیا شما خود عادل احساس میکنین؟ ولی ای را بیاد داشته باشین که ما صرف از طریق عیسی مسیح عادل شمرده میشیم. اگر عیسی مسیح را در قلبت و در زندگی داری، مطمئن باش که به بهشت برای ابد خواهی رفت. اما اگر عیسی مسیح را در قلبت نداری، دریاچه آتش در انتظارت خواهد بود. ولی شنوندی عزیز، ترس به خود را آمده، هنوز که زنده هستی از این فرصت استفاده کو. شاید این اراده خدا بوده که این برنامه را میشنوی و خدا نمیخواد که تو با دریاچه آتش انداخته شوی. پس شنوندی عزیز، عیسی مسیح منتظرت است. او پشت در قلبت ایستاده است. صرف دروازه قلبت را برای باز کو تا زندگی ابدی را نصیب شوی و از آتش ابدی نجات خواهی یافت. شنوندی عزیز، اگر شما خواسته باشین که عیسی مسیح را به قلبتان دعوت کنین و از احکام او در زندگیتان پیروی کنین، شما میتونین که با یک دعای ساده که از قلبتان برمیخیزه از او بخواین که وارد قلب و زندگیتان شوه. شما میتونین به این شکل دعا کنین: ای خداوند، تو را شکر میکنم که به خاطر گناه ما عیسی مسیح را که کاملا پاک و مقدس و بیگناه بود بر روی صلیب فرستادی و او بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد تا از طریق خون پاک او ما در پیشگاه تو عادل شمرده شوم. تشکر که نجات از طریق خون عیسی برم آماده کردی. دعای خدا به نام عیسی مسیح از تو میخوایم. آمین.
آمین. خوب دوستای گرامی، به امید که از طریق عیسی مسیح نام شما در کتاب حیات درج و ثبت شوه، برنامه این نوبت خدا به پایان میبریم.
تا برنامه آینده، تمام شما دوستای گرامی را به خداوند که به ما حیات ابدی میبخشه میسپاریم.